بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين ولعنة الله على أعدائه أجمعين. دیروز معلوم شد که مرحوم آخون فرمودن آیه نبع دلالت می کند بر حجیت خبر واحد از طریق مفهوم شرط. و اما مرحوم شیخ رسائل صفحه 72 در رسائل مرحوم شیخ می فرمایند جمله شرطیه‌ای که در آیه متصور هست مفهوم ندارد، چه این که محققت الموضوع است و دیروز اشاره شد که جمله شرطیه محققت الموضوع مفهوم ندارد. اما این که شرط در آیه محققت الموضوع به این بیان که در این آیه جزاك تبیان هست معلق شده بر نبع فاسق، انجا اکن فاسقون به نبع این فتبینو. خب معلقون علیه ما چیست؟ مجیع فاسق به خبرین نبع فاسق، شرط بشن نبع فاسق، جزا مشه تبیان. خب اگر این شرط نباشد تا بشن مفهوم، اگر شرط نبود یعنی نبع فاسق نباشه، اون نبع فاسق که نبود که موضوعی در کار نیست، مثل این رزق تولدن میمانه. شرط رزق ولد، جزا فختن ها، اگر رزق ولد نبود دیگه ختنه ای نخواهد بود. اینجا هم از همون قبیله، تبیان معلق بر نبع فاسق، پس شرط نبع فاسق، اگر این شرط نبود موضوعی در کار نیست، پس میشه محققت الموضوع. این قلت که اگر شرط نبود یعنی نبع فاسق نبود، این عامه، براش دو مستاق متصوره. یک این که هیچ نبایی نباشد، کسی اصلا خبری نیاورد، صدق می کند که نبای فاسق نیست. دو این که نبایی باشد که عادل بیاورد، بازم مگم نبای فاسق نیست. پس در وقت نبود شرط که نبع فاسق هست، گاهی است که نبع عادل هست، و اگر نبع عادل بود میگیم تبیان نکنید، سلب منفا موضوع نیست، موضوع هست نبع عادل. انجا اکن فاسقون به نبع این فتبینو، اگر نبع فاسق نبود تبین نکنی. نبع فاسق که نبود یک مثالش اینه که نبع عادل باشه، اگر نبع عادل بود تبین نکنی، و مفهوم داره. قلته. درسته که شما با این بیان در وقت نبع فاسق نبع عادلی تصور کردید و قهرن گفتید که تبیان نکنید، ولی این مفهوم شرط نیست. بحث ما در مفهوم شرطه، چه این که در باب مفاهیم خوندیم که در مفهوم، مفهوم که انتفاع اون سنخ حکم منطوقه، یه میگیم مفهوم، این سنخ سنخ حکم منطوق در مفهوم باید منتفی بشه از موضوعی که در خود منطوق هست، اون وقت میشه مفهوم. به بیان دیگر، جمله‌ای که مفهوم دارد، یعنی اگر شرط بود این تالی هست، اگر نبود نیست، این در جای متصوره که موضوع در منطوق با موضوع در مفهوم یکی باشد. موضوع یکیه، اگر شرط بود این تالی هست، اگر شرط نبود موضوع هست تالی نیست. مثلا بگیم ان جاء زیدون فاکرمه، موضوع ما در منطوق زیده، جزا اکرام، شرط مجیء، اگر زید آمد اکرامش بکن. مفهومش اینه که اگر زید بود ولی نیامد اکرامش نکن. پس اکرام کردن که منطوق است مال زیده، عدم اکراه هم که مفهوم مال زیده، اگر زید آمد اکرامش بکن، اگر زید نیامد اکرامش نکن. موضوع در هر دو زیده، این میشه مفهوم. اما در ما نحرفی موضوع در منطوق ما نبع فاسقه و اون مفهومی که شما درست کردید موضوعش نبع عادله، نبع عادل که در منطوق نیست. پس شما در واقع دو قضیه درست کردید، یکی منطوقه که موضوعش نبع فاسق محمولش هم تبیان، یکی نبع عادل که موضوع نبع عادل محمولم عدم تبیان. این مفهوم نیست اصلا، چون موضوع ما دوتا شد، در منطوق موضوع نبع فاسق، در مفهوم موضوع نبع عادل. این مفهوم نخواهد بود. این قلت که این که تقسیم کردید شما سالبه را به دو قسم که سلبه به انتفاع موضوع و سلبه به انتفاع محمول، و بعد شیخ فرمود که این آیه نبع شرطی که ازش استفاده میشه مفهومش میشه انتفاع به انتفاع، سلبه به انتفاع موضوع مفهوم نداره اصلا، در آیه مفهوم ندارد چون سلبه به انتفاع موضوعه، اگر شرط نبود اصلا موضوعی نیست. این که شرط گاهی به اصطلاح اگر نبود موضوع اصلا نیست و گاهی اگر نبود موضوع هست، و به تعبیر آخر سالبه گاهی محققت به انتفاع موضوع، گاهی به انتفاع محمول، این تقسیمیست که منطقی این تقسیم کرده که سال دو قسمه، سال به انتفاع موضوع، سال به انتفاع محمول. به انتفاع موضوع میگیم زید نخوابیده، چون زیدی نیست که خوابیده باشه، میشه به انتفاع موضوع. سال به انتفاع محمول، زید هست و میگیم نخوابیده، میشه به انتفاع محمول. این تقسیم تا كسلب يا بانتفاع موزياس يا محمول مال منطقيين و كتاب و سنت ناظرن به كلمات ادبا و نحويين و در نحو و در کلمات ادبا سلب امتحان موضوع اصلا نیست، همه سلب امتحان محموله. سلب امتحان موضوع خلاف ظاهر است، اگر قرینه باشد خب قبول میکنیم سلب امتحان موضوع، اگر نباشد ظاهر سلب همون سلب امتحان محموله. و کتاب سنت هم که بر طبق مصطلح لغت و عرف وارد شده و در لغت و عرف سلب امتحان موضوع ما اصلا نداریم. این اشکال مال قوانین جلد اول صفحه 434 که تقسیم سالبه به دو قسم مال منطقیینه و کتاب و سنن ناظر به اصطلاح لغویین و عرف عامه و در لغت و عرف عام ما یه همچه تقسیمی نداریم، بلکه تمام سلبها سلب به انتفاع محموله مگر قرینه باشه. قلتو این که شما فرمودید ظاهر قضیه در لغت و عرف سلب به انتفاع محموله و سلب به انتفاع موضوع مجازه و حمل بر او نمیشود مگر قرینه ای باشد که قوانین فرمود، این فرمایش شما در جایی است که ما قضیه سالبه ای داشته باشیم که با هر دو بسازد، یعنی هم بشه سلب به انتفاع محمول هم به انتفاع موضوع. در اینجور جایی میگیم در عرف و در لغت ظاهر کلام اینه که این سلب سلب به انتفاع محموله، حملش بر سلب به انتفاع موضوع خلاف ظاهره، قرینه میخواد. اگر قرینه نبود بر همون سلب به انتفاع محمول حمل میشه، اما در جایی اگر قضیه سالبه ما دو جهت درش متصور نیست، همون سلب به انتفاع موضوعه و سلب به انتفاع محمول اصلا درش متصور نیست، خب در این جور جایی لا محاله این قضیه حمل بشه برامون سلب به انتفاع موضوع ولو در کتاب و سنت باشه. و آیه نبع از این قبیله، به نظر مرحوم شیخ آیه نبع سلبش سلب به انتفاع موضوعه، سلب به انتفاع محمول در آینه و متصور نیست اصلا. چرا؟ بخاطر این که شرط ما نبع فاسق، انجا کن فاسقون به نبع، جزا هم تبیان. خب در اینجا موضوع هم همین شرطه، نبع فاسق شرط هم موضوع هم در واقع هست. اگر نبع فاسق بود هم موضوع هست، اگر نبود نیست. پس اگر نبع فاسق نبود میشه همون سلب به انتفاع موضوع و سلب به انتفاع محمول اصلا در این متصور نیست. وقت متصور نبود پس لا محاله این آیه باید حمل بشه بر همون سلب به انتفاع موضوع ولو به قول شما خلاف ظاهر هست. اینم جوابی که ممکن است قوانین داد. کلام اینه که موضوع به نظر مرحوم شیخ نبع خاصه. دلیل که ظاهر قضیه میگم انجا اکن فاسقون به نبع این فتبینو. ببینید حالا ما الان داریم کلام شیخ معنا میکنیم. مرحوم شیخ میفرماید انجا اکن فاسقون به نبع این موضوع چیه؟ تا تبیین دنبالش هست؟ نبع فاسق. اگر نبع فاسق بود تبیین کنیم. موضوع ما نبع فاسق محمولم تبیین. پس بنابراین این موضوع دیگه صلاحیت ندارد برای سلب بنفع محمول. که بگیم موضوع هست و محمول نیست. نبع فاسق اگر بود تبیین هست، اگر نبع فاسق نبود تبیین نیست، چون اصلا موضوعی در کار نیست، دیگه صلاحیت ندارد که سلب به انتفاع محمول باشد، یعنی موضوع باشد و تبیین نباشد. چون اگر موضوع بود تبیین هست، اگر نبود تبیین اصلا نیست، نه این که هست و غیره. البته او فرموش باید خواهد آمد که به نظر مرحوم شیخ شرط ما نبع خاصه، نبع فاسق. اون فرمایش مرحوم آخونده که میگن شرط در واقع طبیعت نبعه. طبیعت نبع اگر جایی به او فاسق بود تبیین کن، اگر جایی به او عادل بود تبیین نکن. اون بیان مرحوم آخونده که بعد میرسیم. اگر منظورتون اینه که اون بیان مرحوم آخونده که بعد میرسیم، فعلا بیان مرحوم شیخ که می فرمان شرط نبع فاسق. بله. پس خلاصه این شد که به نظر مرحوم شیخ این آیه نبع از حیث مفهوم شرط مفهوم ندارد، چون شرط ما در اینجا محققت الموضوع. و اما صاحب کفایت مرحوم آخون قائله که نه اینجا آیه نبع سلب به انتفاع موضوع محققت الموضوع نیست. این که مرحوم شیخ محققت الموضوع قرار دادن درست نیست، پس مفهوم دارد. حاصل کلام مرحوم آخون اینه که اگر شرط اونجوری که مرحوم شیخ فرمود مصداق نبع باشد، نبع فاسق، اگر شرط نبع فاسق باشد حق با مرحوم شیخ هست، محققت الموضوع هست. اما اون بگیم شرط طبیعت نبع، انجا اکن فاسقون به نبع این، یعنی اگر این طبیعت نبع را فاسق آورد تبیین کنید، اگر این طبیعت را غیر فاسق عادل را با تبیین نکنید. موضوع طبیعت نبع، شرط اینه که جایی به او فاسق باشد. این طبیعت اگر جایی به او فاسق بود تبیین کن، اگر جایی او عادل بود تبیین نکن. و اگر موضوع طبیعت بود لا محال محققت الموضوع نیست، سبب این تو موضوع نیست، بلکه معقول خواهد شد. عرض کنم که به تعبیر آخر می فرمایند شرط اون جهت اضافه این نبع است به فاسق. موضوع طبیعت نبع، شرط ما چیه؟ اضافه این نبع به فاسق. بلکه طبیعت نبع باید کسی بیاره. این طبیعت اگر اضافه به فاسق پیدا کرد تبیین کن، اگر این طبیعت اضافه به عادل پیدا کردن او خبر را آورد تبیین نکن. پس در واقع تبیین مال اضافه این طبیعت است به فاسق. اگر مضاف به فاسق بود تبیین کن، اگر مضاف به عادل بود تبیین نکن. بعد پس بنابراین قضیه شرطیه محققت الموضوع نیست و کاملا هم مفهوم دارد. بله. حالا علی حال بعد معلوم میشه. بعد مرحوم آخون اضافه میکنه با این عبارت: ما انه یمکن ان یقال ان القضیه ولو کانت مسوغه لذلك الا انها ظاهرتون فی انحصار موضوع وجوب تبیان فی النبأ الذی جاء به الفاسق فیقتضی انتفاع وجوب تبیان عند انتفائه و وجود موضوع آخر فتدبر. دو مرتبه این عبارت: ما انه یمکن و ان یقال ان القضیه ولو کانت مسوغه لذلك الا انها ظاهرتون فی انحصار موضوع وجوب تبیان فالنبأ الذی جاء به الفاسق فیقتضی انتفاع وجوب تبیان عند انتفاع دعوه. خلاصه اینه که ولو ما بگیم این قضیه محققت الموضوع، اما در این حال بازم مفهوم داره. چی؟ این که از این قضیه ما میفهمیم که موضوع منحصر است به نبعی که جا به الفاسق. شما میگین موضوع نبع فاسقه، پس محققت الموضوعه. ما بگیم حرف شما رو قبول کردیم، موضوع نبع فاسق، اما در این حال مفهوم داره. چرا؟ چون وقت موضوع نبع فاسق بود، نبع فاسق رو تبیان کن، ازش انحصار فهمیده میشه. یعنی این تبیان مخصوص همین نبع، همین نبع فاسق. انحصار که فهمیده شد، در اصول مظفر هم خوندیم که کل ما دلل الانحصار تدل على المفهوم. انحصار از هر چه فهمیده شد مفهوم دارد. پس بنابراین ولو موضوع به قول مرحوم شیخ خصوص نبع فاسق باشد، که نبع فاسق رو تبیان کن. وقت فرمود نبع فاسق تبیان کن، ازش حصر میفهمیم که تبیان منحصر به نبع فاسقه. حصر که فهمیدیم مفهوم داره. اگر این نبع بود تبیان بکن، اگر این نبع نبود تبیان نکن، پس بازم مفهوم خواهد داشت. بله. بله. ببینید کلام اینه که شرط به ما و شرطون اگر محققت الموضوع بود مفهوم نداره، اما بالاخره حصر از یک چیزی که فهمیده میشه. نه ببینید زبده، این حصر بالاخره مثل یک عرض میمونه. حصر خودش یک موجود مستقلی در برابر این نیست. حصر یا از شرط فهمیده میشه، یا از وصف فهمیده میشه، یا از تقدیم و تأخیر فهمیده میشه. بالاخره حصر از یک چیز فهمیده میشه. این جمله جمله شرطیه یه، اما دال بر حصره. حصر از این شرط استفاده میشه، چون از شرط استفاده میشه مفهوم داره. پس در این حال یک جمله جمله شرطیه است و محققت و موضوع هم نبع فاسقه. این شرط چون دال بر حصره، اگه مفهوم خواهد معظم تدمه فردان شد. اللهم صلی الله علیه و سلم.